با سلام به بینندگان عزیز تلویزیون پیام اخوان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن و یا میشنون. امروز شنبه 15 سپتامبر 2012 و 25 شهریور 1391. امروز ابتدا میخواستم یه سلسله منابع رو به عزیزان معرفی بکنم که تقریبا همش رابطه پیدا میکنه با بحث امروز. و بعدش چون من مدت هاست راجع به خبرهای خارجی صحبت نکردم و واقعا تمام توجه معطوف به ایران بوده، برای اینکه بسیاری از عزیزان شکایت میکردن که چرا من راجع به ایران صحبت نمی کنم، در حالی که همیشه من بحثم این بوده که وضعیت ایران رو باید در رابطه با اوضاع جهانی بررسی بکنیم. حالا امروز من یه مقدار صحبت میکنم در درجه اول، چون سه‌شنبه 11 سپتامبر بود، فراموش نکنیم که باید ببینیم داستان چیه. و خوشبختانه نیویورک تایمز مقاله مفصلی در صفحه اپ اد، یعنی صفحه سرمقالاتش، چاپ کرده که به نظر من یک سند تاریخی مهم واقعا، و من تمام مقاله رو ترجمه کردم و امروز بان که بخشی از وقت برنامه رو خواهد گرفت ولی برای عزیزان میخونم، چرا که 11 سپتامبر به قول خودشون هم یه نقطه عطف بوده و سرمنشأ و یا بهانه و دستاویزه تجاوز به خاک افغانستان و اشغال این کشور، تجاوز به خاک عراق و اشغال این کشور، تجاوز به لیبی و اشغال این کشور و به همین ترتیب سوریه و بعدش هم ایران. و بعدش صحبت خواهم کرد که نیروهایی که خودشون رو نماینده مردم کردستان میدونن و در واقع تجاوزگرای خارجی رو دارن تشویق میکنن، که مثل لیبی منطقه پرواز ممنوع در کردستان برقرار بکنن و به ایران هم تجاوز بکنن، همه اینها دنباله 11 سپتامبره و بنابراین باید ببینیم که داستان 11 سپتامبر چی بوده. من فقط به عزیزان میخوام یادآوری بکنم، با اینکه بارها اینو گفتم، که 2 هفته بعد از 11 سپتامبر 2001 مقاله مفصلی نوشتم راجع به این فاجعه و اونجا 2 سوال مطرح کردم. 1، اینه که دولت امریکا، دولت جورج دبلیو بوش و دیک چینی میتونستن جلوی این فاجعه رو بگیرن یا نه؟ 2، چرا بعد از اینکه این فاجعه اتفاق افتاد به جای اینکه اعلام بکنن که این یک جنایت علیه بشریت یا جنایت علیه مردم امریکا بوده، گفتن که نه، این جنگ علیه مردم امریکا بوده؟ و در نتیجه من اونجا گفتم که این برای پیاده کردن برنامه هایی که از 1992 که تئوریسین هاش پاول ولفویتز، سکوتر لیبی، دانگلس فیت، ارشوت ریچارد پرل و سایر صهیونیست ها بودن که میخواستن این برنامه ها رو پیاده بکنن و احتیاج به یک پرل هاربر دیگه داشتن. تمام اینها رو من در اون مقاله مطرح کردم و حالا از زبان خودشون و در روزنامه نیویورک تایمز برای عزیزان کل این مقاله رو میخورن. حالا دومین خبر، عزیزان میدونن که فیلمی که پخش شده زیر عنوان بیگناهی یا معصومیت مسلمانان، خبرش رو از نیویورک تایمز برای عزیزان میخونم و پیامدهاش رو. هفته گذشته من فرصت نکردم اخبار سوریه رو، همه اینها به هم ارتباط پیدا میکنه، چون اینا بذری رو که در لیبی کاشتن الان دارن درو میکنن. مارهایی رو که در آستینشون اینا پروردن الان داره نیش بهشون میزنه و در آینده خواهیم دید که چطور به اصطلاح از این بذری که کاشتن چه طوفانهایی برخواهد خواست و بشریت رو به چه سویی میبره و تمام اینها به دردشون میخوره. برای اینکه تنور جنگ علیه تروریسم رو گرم نگه دارن، برای اینکه اسلحهشون رو بتونن بفروشن و کارخانجات اسلحه سازی رو بتونن تنورش رو گرم نگه دارن، برای اینکه اقتصاد بیمار رو سرپا نگه دارن. ما اگر این سیستم رو نشناسیم، اقتصاد سیاسی گردش این سیستم رو نشناسیم، هیچ کدوم از این اخبار یا این اتفاقات رو نمیتونیم بفهمیم و چنگ و دندانی رو که به مردم کشور ما دارند و بعد اون وقت سرسپرده هاشون رو نمیتونیم بشناسیم. جالب من راجع به آقای مصطفی هجری و آقای عبدالله مقتدی صحبت کنم که اینا واقعا نماینده مردم کردستان ایرانه؟ کسی کمتر راجع به این قضیه صحبت که اینا نماینده کیه؟ نماینده مردم کردستان ایرانه یا نماینده جان مکین و عرشبت جوزف لیبرمن هستن؟ صحبتشو میکنیم و در زمینه اینها و بعدش اون وقت عرصوت که دنباله اون وقت بحث هفته های قبل رو که من موقعی که راجع به آلترناتیو ها صحبت کردم رسیدیم سر جنبش سبز و اینه که چه نیروهایی در جنبش سبز وجود داره که باید همینا رو ما بشناسیم که بخشی از اینها در واقع دارن گرایش پیدا میکنن به همین سرسپرده های رسا نیروهای سلطه‌گر خارجی و ما اینا رو هم باید بشناسیم. امروز در واقع من میخواستم دنباله بحث هفته گذشته رو بگیرم، ولی این اتفاقات که افتاده باید ما به اینا هم برسیم. بنابراین یه مقدار باز اون بحث هفته های دو هفته گذشته که راجع به جنبش سبز بود باز یه مقدار عقب میاد، ولی امید من اینه که بتونم این بحث رو ادامه بدم و بعدش بچه در این زمین است که میخوام یک مقدار باز هم خاطرات خودم رو باز بکنم که ببینیم جمهوری اسلامی چه خدمات عظیمی هم به امپریالیسم و هم به صهیونیسم کرده و در نتیجه تونسته بخش قابل توجهی از مردم ایران رو به دنبال در حقیقت و به دامان امپریالیسم بفرسته، که در واقع این بخش از جنبش سبز. حالا من نامه ای رو از ایران برای عزیزان خواهم خوند که دو سه هفته است به دستم رسیده ولی فرصت نکردم، که چطور اینهایی که در خارج دارن مسموس میکشن برای امپریالیسم و در حقیقت نیروهای سلطه‌گر خارجی، اینا یه بخش از خود جنبش سبز رو واقعا نمایندگی میکنن. و بعد ببینیم ریشه های اینا چیه و خدمت بزرگی که جمهوری اسلامی کرده چطور اینها رو به دامنه نیروهای سلطه‌گر خارجی انداخته و در نتیجه ما به محضی که صحبت از امپریالیسم میکنیم بدن خیلی از عزیزان در ایران کهیر میزنه، چون یه رژیم سرکوبگر جانیه تا مغز استخوان فاسد که مردم رو داره سرکوب میکنه دائم علیه امپریالیسم و علیه اینا به ازاش شعار میده. در نتیجه ما دیگه هیچ حرفی نمیتونیم بزنیم. همین آقای ابراهیم نبوی در اومده بود گفته بود که این حرفایی که محیط میزنه با همون حرفایی که حسن عباسی میزنه. درست میگه آقای حسن عباسی، میاد ببینید چه حرف پرتایی میکنه یا حتی حسین شریعت نداره. بنابراین دهن ما رو بند آوردن، یعنی اصلا هیچ به اصطلاح نیروی سلطه‌گر خارجی وجود نداره. هرچه اونا که بگن ما عکسشو باید بدیم، باید به اصطلاح مجیزگوی به اصطلاح دولت‌های آمریکا به اسرائیل بشیم، چون اونا که عرض ضد امپریالیستی میدن. این چه خدمت بزرگیه به امپریالیست. حالا من راجع به این قضیه صحبت خواهم کرد. هر شبت که براشید که این مگس داره اذیت میکنه. به هر حال اینا سرفست هایی که میخواستم راجع بهشون صحبت بکنم، ولی ابتدا میخواستم یک سلسله منابع به عزیزان هر شبت که معرفی بکنم. فرزاد جان اونها رو اگه بذاری خیلی ممنون میشم. خیلی ریت شده ولی به هر حال یکیش هست از سقوط مالی تا رکود اقتصادی، کتابیه که ترجمه آقای پرویز صداقت، یک سلسله مقاله است و از دیدگاه های مختلف همین بحران امروز رو وسیعاً توضیح میده. کتاب بسیار ارزشمنده، اینطوری که عزیزان از ایران هم برام، من اکثر این مقالات رو متن انگلیسیش رو خوندم ولی عزیزان میگن که کتاب بسیار با ارزشیه، از سقوط مالی تا رکود اقتصادی. دومیش کتابیه که من یکی دوبار معرفیش کردم، متن انگلیسیش رو دارم من تموم میکنم. کتاب ارزشمندیه، انگلیسیش هست Fragile Resistance که ترجمه شده، ترجمه جالب، مقاومت شکننده، به قلم جان فوران، ترجمه آقای احمد تدیان. آقای احمد تدیان هر کتابی رو ترجمه نمی کنه. کتاب تاریخ 500 ساله اخیر ایران از زمان صفویه تا انقلاب 57. مجله‌ای رو میخواستم به عزیزان معرفی بکنم، مجله انسانشناسی و فرهنگ، که اتفاقا مقاله‌ای درش هست. مجله ارزشمندیه، مقاله توش هست اسلام سیاسی، به قلم دیپا کومار، باید ایشون هندی باشن. مقاله ارزشمندیه و اسلام سیاسی رو و بنیادگراها رو نشون میده، که من بارها راجبش صحبت کردم که رابطه اسلام سیاسی و بنیادگرا از اواخر قرن 19 تا به امروز با امپریالیسم و دولت‌های انگلیس در اون زمان و بعد از جنگ دوم جهانی با دستگاه‌های امنیتی امریکا CIA چطور زیر بال و پر اینها رو گرفتن و الان در چندین کشور به قدرتشون رسوندن و دارن میرسونن. بنابراین این هم عرض شد که در مورد بیانیه مشترک آقای هجری و عرض شد که عبدالله مهتدی که این همه سر و صدا در دستگاه های ارتباط جمعی چیز کرده، اگر شد من خاطرات خودم رو از زمانی که با عزیزان حزب کمله در زندان بودم، اینا رو برای عزیزان باید شرح بدم تا ببینیم عبدالله مهتدی چه نقشی داشته، چطور زیر عبای منصور حکمت رفت، چطور رئیس حزب کمونیست کارگری شد، حزب کمونیست شد، و چه ضرباتی به جنبش بزرگ و مردمی مردم کردستان و حزب دموکرات کردستان زد این آدم. چه خدماتی این به جمهوری اسلامی و امپریالیسم کرد، رفت زیر عبای منصور حکمت و گفت که در کردستان باید انقلاب سوسیالیستی بکنیم، حالا که شکست کامل خورده و این حزب چل تکه شده، متوسل به کنگره امریکا شده، یک پاش در کردستان عراق و یک پاش در کنگره امریکاست و داره از پشت نه تنها به مردم کردستان، به مردم ایران داره خنجر میزنه. عبدالله مهتدی ها رو باید ما بشناسیم. مصطفی هجری کاملا مشخصه، من نقل قولهاشو برای عزیزان خواهم خوند، که این چه تبریکاتی به جورج دبلیو بوش فرستاده موقعی که اومدن و عراق رو اشغال کردن و چه خوش آمدی به نیروها و ارتش امریکا داد برای ورودشون به خاورمیانه برای نجات آقا. اینا رو ما باید بشناسیم. در این برخوردهایی که به این بیانیه مشترک به اصطلاح حزب دموکرات کردستان و حزب کمله چیه، کمتر به این مسئله اشاره شده که اصلا اینا چیو نمایندگی میکنن. اینا واقعا نماینده مردم کردستان ایرانه؟ هی صحبت از تجزیه طلبی و اینا تو این بیانیه ها و این امضا گرفتن ها و فلان اینا، ولی صحبت اینه نمیکنن که این دو نفر نماینده کیه. حالا من عرض خواهم کرد که اینا برخوردشون نسبت به فرضاً جنبش دموکراتیک و سبز ایران چیه. اینا دارن از پایه های به حساب آلترناتیو سازی در خارج هم در همراه ارباباشون در کنگره امریکا. بنابراین یکی از بهترین برخوردهایی که به این قضیه شده هر شبت که بیانیه کنشگران ملی مذهبی خارج از کشوره که عرض شود که در مورد بیانیه مشترک مهتدی هجریه. یکی از بهترین و علمی ترین راجع به مسئله ملی صحبت میکنه، راجع به اینکه چه تفاوتی بین کردستان ایران و کردستان عراق، که اینا میخوان اینجا رو هم مثل کردستان عراق بکنن و تمام اینها رو. برای اینکه ملی مذهبی ها اینطور که معلومه اصولا تحقیقات زیادی راجع به مسئله کردستان و عزیزان میدونن، یک سلسله مقاله مفصل در مجله چشمانداز ایران راجع به کردستان و اصلا یکی از شماره هاش راجع فقط به مسئله کردستان بود، تحقیقات زیادی کردن. و به نظر من در بین تمام این برخوردهایی که به این بیانیه مشترک شده، این یکی از علمی ترین و دقیق ترینشونه. و بالاخره میخواستم عزیزان رو رجوع بدم به یک مصاحبه که من در کلمه امروز صبح میخوندم، مصاحبه ایست که با آقای علی صبحانی هستش در سایت کلمه راجع به وسائل سوریه، که من برای اولین بار میبینم که یک کسی، آقای علی صبحانی سفیر ایران در لبنان بوده و از اوضاع سوریه اطلاع داره، در سایت کلمه برای اولین بار. البته قبلا هم یه مقاله نسبتاً خوبی خانم جمیله کبیر نوشته بودن که یه مقدار فرق داره با برخورد سایت جرس و سایت کلمه و اخباری که منعکس میکنن که واقعا در سوریه چی داره میگذره، این گروه های تروریست جنایتکار اینا کیا هستن که تمام به اصطلاح جنبش واقعی رو که در سوریه بوده چطور از بین بردن. عنوان چیزی که مصاحبه‌ای که آقای محمد علی صبحانی کرده، چه شد که مبارزات مسالمت‌آمیز علیه بشار اسد در دام خشونت و طایفه‌گرایی افتاد؟ دقیقا همینطوره. و الان که عرض شد که اخضر براهیمی که رفته اونجا داره مذاکره میکنه با اپوزیسیون داخلی خود سوریه، که اینا طرفدار مبارزه مسالمت آمیز برای رسیدن به آزادی و دموکراسی هستن، مثل جنبش سبز در ایران. مسئله این تروریست هایی که امریکا و فرانسه و انگلیس و عربستان و ارتباطی، حالا ما خبراشو برای عزیزان میخونم، اصلا مسئله شون افتادن و بشار اسد میخوان خلافت اسلامی درست بکنن، تمام بحثشون. حالا خبراشو از زبان نیویورک تایمز، و امروز سه تا خبر از نیویورک تایمز برای عزیزان راجع به سوریه خواهم خوند. بنابراین اینا عرض شود که رؤوس مطالبیه که امروز میخوام صحبت بکنم. بنابراین از 11 سپتامبر بحثم رو آغاز میکنم، با آنکه وقت یه مقدار میگیره ولی یک سند تاریخیه. مقاله است که به قلم کورت آیکنوالد در نیویورک تایمز عرض شد که یا خود روز 13 سپتامبر اومده. بله، مقاله اینطور آغاز میشه: ششم ماه اوت 2001 جورج دبلیو بوش گزارش طبقه بندی شده، یعنی مخفی، در مورد تهدید اسامه بن لادن و گروه تروریست القاعده دریافت کرد در حدود یک ماه قبل از این حمله. عنوان گزارش مخفی دستگاه های امنیتی، من یه اشاره بکنم به ترکیب خود CIA، لااقل دو بخش از هم جداگانه از هم داره. یک بخشش میگن بخش عملیات پنهانی که تمام کودتاها، ترورها، قاچاق مواد مخدر و تمام جنایات و این بمبگذاری ها و امثال هم توسط اونها انجام میشه، عملیات مخفی. یه بخش ولی داره CIA بخش تحلیلیشه که آدم های PhD و واقعا سطح بالایی مثل چارمر جانسون که من کتاباش اینجا معرف کرد که چندین سال تحلیلگر CIA بوده و بعدش اومد بیرون و اون کتاب ها رو نمشت تریلوجیش رو نمشت بلوبک و امسالام و امسالام که من اینجا معرفی کردم. تحلیلگرای سازمان CIA این گزارشات رو تهیه می کنن و جهگاه گزارشات دیگهی که National Intelligence Estimate بهش میگن اینا رو میارن روز به روز باید بیان به رئیس جمهور به دفتر رئیس جمهور اینا رو گزارش بدن. بنابراین در ششم اوت 2001 این گزارش رو میدن زیر عنوان هر شود که بن لادن مصمم است به امریکا ضربه زند. عنوان گزارش این بوده. چند هفته بعد القاعده این وعده رو این وعده خودش رو عملی کرد. این گزارش یا این گزارش مخفی کافزفی که اینو آشکارش نکرد در 10 آوریل 2004 زیر فشار کمیسیون تحقیق درباره ما میدونیم که بعدش اینا هر اتفاقی که میفته مثل ایران کانترا یه کمیته تحقیق تشکیل میدن در کنگره برای ماسمالی کردن و برای کلاه گذاشتن روی سر مردم ماسمالی کردن مثلا چیز مردم امریکا زیر فشار ولی این کمیسیون این اومد بیرون توسط کاخ سفید آشکار شد. دولت امریکا اهمیت این گزارش را کاملا دست کم گرفت و به رغم عنوان تکان دهنده و هشدار دهندهش گفتن که این فقط یک ارزیابی ساده درباره تاریخ القاعده است. این اهمیتی نداره. نه اعلام خطری درباره حمله در حال وقوع impending یعنی در حال وقوع. گرچه بعضی منتقدین ادعای اهمیت این گزارش را احمقانه می دانند. ولی این عرشبت کورت آیکنوالد با تعداد زیادی از سران CIA برای این مقاله مصاحبه کرد. حالا برای عزیزان می خونم. بعضی هاشون گفتن که آره این اهمیت چندانی نداشت. اما مطالعه دقیق گزارش دال بر صحت و اهمیت آن دارد. و این گزارش حالا از اینجاش و این گزارش زمانی از اهمیت برخوردار می شود که با گزارشاتی که قبل از ششم ماه اوت 2001 به کاخ سفید رسیده بود همراه بشه. فقط ششم اوت نبوده، چندین گزارش به کاخ سفید رسیده بوده. عزیزان یادآوری بکنم که این مقاله هم شامل همه چیز نیست. برای اینکه دولت‌های مصر، آلمان، هند و چند کشور دیگه بارها و بارها به دولت امریکا اخطار دادن که یک به اصطلاح فاجعه در حال وقوع باید جلوش بگیرید، گوش نکردن. خانم سیبیل ادمنز که یا اهل ترکیه است و یا ایران به زبان فارسی، ترکی، عربی و انگلیسی تسلط کامل داره، فکر میکنم اهل ترکیه باشن، ایشون مأمور FBI بود، یعنی برای پلیس مخفی امریکا کار میکرد و مأموریتش این بود که تمام گزارشاتی که به زبان عربی بویشه چیز میشه در سطح جهانی بین این گروه ها اینا رو به انگلیسی ترجمه بکنه. به اینا بارها و بارها اخطار کرد که خطر داره میاد، هیچ کس به حرفش گوش نکرد. بالاخره بیرونش کرد و الان خانم سیبیل ادمنز جزء به اصطلاح اونهایی که حالا مورد غضب این هاست مثل جولیوس آسانج و مثلا برادلی مانینگ زیر فشار این هاست به خاطر اینکه میخواست حقیقت رو بهشون بگه. بنابراین این مقاله هم شامل همه چیز نیست ولی اهمیت داره مقاله. چرا؟ چون نویسندهش رفته و تمام گزارشاتی که قبل از ماه روز شش اوت به دست کاخ سفید رسه اونا رو هم مطالعه کرده. گزارشاتی که کاخ سفید حاضر نیست اونها را آشکار بکنه قبل از ششم اوت. اون گزارشات گرچه هنوز در اختیار عموم گذاشته نشده، اما من یعنی آقای اکنوالد رفته شمار زیادی از آنها رو همراه با اسناد و مدارک دیگر که اخیراً آشکار شده مطالعه کردم و مطالعه این اسناد به این نتیجه گیری اجتناب ناپذیر می رسد که عکس العمل دولت به اطلاعاتی که در اختیار جورج دبلیو بوش گذاشتند نشان از یک بی‌توجهی و پشت گوش انداختنی بیش از آنچه تا حال آشکار شده داره. به عبارت دیگر سند 6 اوت علی‌رغم تمام جر و بحث‌هایی که به راه انداخت و اندازه گزارشاتی که قبل از آن به دست او رسیده بود تکان دهنده نیست، یعنی گزارشات قبلی از این هم تکان دهنده تر. اعلام خطر مستقیم نسبت به امکان حمله القاعده از بهار 2001 آغاز شد. امیدوارم عزیزان خسته نشن که من این مقاله رو نسبتا مفصل رو دارم، ولی جزئیاتی و علت این که من دارم همه مقاله رو میخونم چون تمامش سنده. اعلام خطر مستقیم نسبت به امکان حمله القاعده از بهار 2001 آغاز شد. چندین ماه قبل از 11 سپتامبر، به اول ماه مه 2001 که می رسیم، سازمان سیا به کاخ سفید اطلاع داد، نقل قول، گروهی که اکنون در خاک امریکا هستند دارن نقشه یک عملیات تروریستی را می ریزند. اینا که چیز بودن ماها در امریکا بودن، اینا که حمله کردن روز 11 سپتامبر. چند هفته بعد در 22 ژوئن در خلاصه گزارش دیگری به کاخ سفید گفته می شود که خطر چنین حمله‌ای دارد نزدیک می شود، گرچه زمان چنین حمله‌ای دقیقا معلوم نیست. اما بعضی از مقامات دولت این اعلام خطرها رو هارتوپورت بلاستر اینه بهش میگن هارتوپورت خونده. حالا ببینیم اینا چی هن که اینا رو میگن هارتوپورت خونده. نکته تاریخی فوق العاده پر اهمیت اینجاست. یکی از مقامات امنیتی و دیگری از مقامات دولتی بوش در مصاحبه با نویسنده یعنی خود همین آقای اکنوالد به او میگویند که نئو کنسرواتیو هایی که تازه قدرت را در پنتاگون به دست گرفته بودند، اینا کیا بودن؟ اسم نمیبره ولی ما میدونیم، آقای پاول ولفوویتز، ریچارد پرل، سکوتر لیبی، داگلاس فیت، اینا که در واقع یه CIA جدید توی پنتاگون درست کردن، میخواستن CIA رو به طور کامل کنار بذارن، که البته هرچود که دانالد رامسفلد و چیز معاون جورج دبلیو بوش که حالا دیک چینی کاملا با اینا بودن که کاملا CIA و گزارشات CIA رو کنار گذاشتن. این مامورین CIA به نویسنده میگن که نئو کنسرواتیوهایی که تازه قدرت را در پنتاگون به دست گرفته بودن، حالا ما میفهمیم که چرا در انتخابات 2000 تقلب شد و جورج دبلیو بوش و دیک چینی و تمام این نئو کنسرواتیوها چرا میبایست دولت رو به دست میگرفتن و چرا یک چنین تقلب عظیمی در انتخابات 2000 شد، وگرنه رأی آورده بود آل گور. هر چقدر در پنتاگون بذارد به کاخ سفید هشدار میدادن که سازمان سیا فریب خورده است که چنین گزارشاتی رو میداد. اصلا اینا این گزارشات هیچه. طبق این تئوری بن لادن، عزیزان دقت بکنن که طبق این تئوری بن لادن صرفا دارد تظاهر به برنامه ریزی برای حمله میکند تا توجه دولت را از صدام حسین که خطر اصلی برای امریکاست منحرف بکنن. قبل از این که اصلا به افغانستان بخوان حمله بکنن میخواستن به عراق حمله بکنن. آنچه که در ذهنشون بوده که تمام اینا بعدا مشخص میشه. ویسلی کلارک که اومد گفت که اینا مسئله شو نمیدونم افغانستان اینا هفت دولت رو باید از پا در بیارن و میخوان از پا در بیارن. تمام اینها رو در پرتو این قضایا رو باید ببینیم که اصلا چرا 11 سپتامبر به 11 سپتامبر احتیاج داشتن. در حالی که مقامات امنیتی امریکا در برابر این عقیده که بن لادن یک بنیادگرای اسلامی که اصلا دشمن صدام حسین، با صدام حسین یک سکولار عراقی همراهی و توطئه می کند، مسخره است. سیایه می گفت این یه مسخره است واقعا. اما این حرف نئوکنسرواتیو ها بود که بر کاخ سفید غلبه داشت. نفوذ نئوکنسرواتیو ها، نفوذ صهیونیست ها، و نه فقط صهیونیست های کلینی، صهیونیست های مسیحی، صهیونیست های مسلمون مثل آقای زلمه خلیلزاد، صهیونیست های حتی ژاپنی، همه اینها تسلط کامل بر کاخ سفید پیدا کرده بودند و تمام مقدمات داشت فراهم می شد که یک فاجعه، یک پرل هاربر دیگه در اینکه بتونن برنامه هاشون رو پیاده بکنن. هرچند که دستگاه های امنیتی امریکا در برابر این تئوری نئوکنسرواتیو ها سند تحلیلی تهیه کردن که در آن از کاخ سفید التماس میکرد، they are pleading، التماس میکردن که خطر حمله بن لادن را جدی بگیرن، چرا که واقعی است. نئوکنسرواتیو ها نمیذاشتن، در حالی که CIA میگفت خطر واقعیه. در گزارش CIA در روز 29 جوان، اون به 22 جوان 2001 به کاخ سفید این طور میخونه: امریکا در معرض اخبار انحرافی توسط اسامه بن لادن نیست، اونطوری که نئوکنسرواتیو ها. این سند در یک صفحه تمام تک تک علائم خطر رو بازگویی میکنه، از جمله به مصاحبه ای ببینید چه اسنادی رو CIA به وجود به دست آورده بوده، اطلاعات وسیعی داشته که اینا میخوان حمله بکنن. از جمله به مصاحبه ای در همون ماه ژوئن با یکی از روزنامه‌نگاران خاورمیانه اشاره میشود که در آن یکی از همکاران اسامه بن لادن از حمله آینده خبر میدهد، به ویژه که اسامه بن لادن برای کوبیدن ارتباط که میخ خود یعنی تحکیم مواضع خودش به عنوان رهبر بنیادگرایان نیاز به چنین حمله ای داشت. CIA در چکیده گزارشات بعدی خود خطر این حمله را بازم تکرار میکنه. در یکی از گزارشات 29 جوان همه اینا 2001 و قبل از حمله میخوانیم که فعالین نزدیک به بن لادن از حمله قریب الوقوع impending قریب الوقوع صحبت میکنن که پیامدهای سنگینی داشته و تلفات زیادی به بار خواهد آورد. همینجوری میره جلو. در گزارش اول جولای، حالا میایم تو ماه جولای 2001، سازمان در گزارش اول جولای سازمان سیا گفته میشود که عملیات به تعویق افتاده اما به زودی اتفاق خواهد افتاد. در گزارشات بعدی به جورج دبلیو بوش گفته می شود که زمان حمله می تواند تغییر بکنه، اما برنامه همان است. با این همه کاخ سفید هیچ اقدام مهمی در این زمینه نکرد. و عزیزان عرض بکنم که اگر واقعا دولت می خواسته جلوی اینو بگیره، صدها راه داشته. و حالا بگذاریم از این که این 3 یا 4 تا هواپیما به مدت نزدیک به 45 دقیقه تا 1 ساعت از مسیرشون منحرف شده بودند، در حالی که ما میدونیم سیاست امریکا اینه که اگر یک هواپیما به مدت 10 دقیقه از رادار به اصطلاح چیز در فضای امریکا منحرف بشه، هواپیماهای جنگی امریکا باید تو آسمون باشه برای آوردن پایینش و یا نابود کردنش. شواهد فقط اینا نیست، ولی همین خودش یک سند بسیار پر اهمیت. با این همه کاخ سفید هیچ اقدام مهمی در این زمینه نکرد. مأمورین ضد تروریستی در سازمان سیا، عزیزان به گفته های ریچارد کلارک که اون موقع رئیس به اصطلاح سازمان ضد تروریستی در کاخ سفید بود که انداختنش بیرون. از این موضوع دچار تشنج و عصبانیت شدید شده بودن. اپوپلکسی اینه که آدم سکته مغزی بکنه. مامورین سیاه انقدر ناراحت بودن. دو نفر از مامورین سیاه به نویسنده این مقاله میگویند 9 جولای در همایش اعضای ضد تروریسم سازمان سیاه یکی از مامورین بلندپایه پیشنهاد کرد که همه آماده بشین برای انتقال به جای دیگر، یعنی استعفا بدن. می‌خواستن استعفا بدن تا اگر حمله صورت گرفت کسان دیگری مسئولیت اون را بپذیرن، به گردن ما نندازن. این پیشنهاد پذیرفته نشد چرا که فرصت برای تعلیم افراد دیگر نبود. طبق تحقیقات من در اسناد سیا، در همون روز 9 جولای در چچن در روسیه یکی از افراطی ترین بنیادگرایان آنجا که در بیرحمی مشهور بود و وابسته به القاعده بود به پیروان خود میگوید و اینا رو سیایه اطلاع داشته، به پیروان خود میگوید که به زودی خبرهای مهم میخواهد بود. یکی از مامورین به من میگوید، اونایی که با نویسنده مصاحبه کردن، در عرض 48 ساعت این خبر در اختیار کاخ سفید گذاشته شد و گزارشات هشدار دهنده سیا را همراه با اطلاعات تازه تر در اختیار دولت گذاشتن. اما کاخ سفید باز هم توجهی نکرد. در 24 جولای حالا به جورج دبلیو بوش گزارش داده شد که القاعده دارد آماده ی حمله می شود، اما تاریخ آن قضی عقب افتاده است، شاید چند ماهی. یکی از مامورین سیا می گوید اما رئیس جمهور باز هم کل این گزارشات را کافی نمی دید و اصرار داشت که در مورد القاعده برید و خواستای آن و تاریخ آن مطالعه بیشتری بکنی. متعاقب این خواست جورج دبلیو بوش بود که سازمان سیا گزارش تازه 6 اوت رو عبور بداد که در اول مقاله گفت که این هر سبت که تنها سندی بوده که به کمیسیون تحقیق درباره 11 سپتامبر به کنگره داده شد. متعاقب تمام اینا بوده که تازه این گزارش بهش داده شد. پس از وقوع فاجعه 11 سپتامبر، مقامات دولت بوش این انتقادات را که به کل گزارشات دستگاه‌های امنیتی توجهی نکردند به این بهانه که به ما گفته نشد حمله کی و کجا خواهد افتاد را رد می‌کردند. این ادعا به نوعی می‌تواند درست باشد اما ربطی به اصل قضیه ندارد. در سراسر تابستان 2001 حوادثی در حال وقوع بود که اگر دولت امریکا براستی به این اخطارها و حوادث توجه لازم را میکرد میتواند زمان و مکان حمله را هم کاملا دریابد. حالا چرا؟ شواهد دیگرش. در واقع زمانی که گزارش 6 اوت در حال تهیه بود، یعنی قبل از 6 اوت تو ماه جولای، محمد قحطانی که در این حمله شرکت داشته از فرود در فرودگاه اورلاندو فلوریدا توسط یکی از مامورین که به اون مشکوک شده بود دستگیر شد. چطور برای جاهای دیگه واتر بوردینگ را شکنجه میدن برای اینکه اقرار بگیرن، ولی آقای قحطانی رو همینجوری ولش کردن. دو هفته بعد شریک توطئه‌گر دیگر آنها یعنی زکریا موسوی که بعدش گرفتنش و داستانهای بعدیش زکریا موسوی در فرودگاه مینسوتا به خاطر تخلف در امور مهاجرتی و نیز مشکوک بودن به آموزش پرواز هواپیما در یکی از آموزشگاه‌های خلبانی دستگیر شد. ازش بازجویی نکردم. اما باز هم از سوی کاخ سفید به این مسئله توجه نشد و واشنگتن عکس عمل نشان نداد. در واقع مقاله اینجا تموم میشه و بعد سوالی مطرح میکنه آقای آکنوالد نویسنده یه چیز. سوال: آیا اگر اطرافیان جورج دبلیو بوش در کاخ سفید به این گزارشات پیاپی و متعدد و اخطارهای پیاپی به طور جدی و اضطراری برخورد میکردن میشد جلوی حمله 11 سپتامبر را گرفت؟ جوابش کاملا آشکاره. پاسخ به این سوال یکی از دردآورترین واقعیات است. سند بسیار به نظر من اهمیت داره و در یعنی بارها من صحبت کردم عزیزان که بعد از اینکه شوروی از هم فرو پاشید، قابل توجه اونایی که میگن بعد از فرو پاشی شوروی دیگه امپریالیسم وجود نداشت، رابطه یه سلطه و تابعیت وجود نداشت. ساموئل هانتینگتون کتاب و یا مقاله معروفش رو نوشت Clash of Civilization یا به اصطلاح کشاکش تمدن‌ها، که در اونجا در واقع تئوری اصلی بعد از فروپاشی شوروی و اینه که جنگ آینده علیه تروریسم که جای جنگ علیه کمونیسم رو باید بگیره چی باید باشه و تئوریش چیه. در واقع جنگ بین تمدن و فرهنگ مسیحی یهودی غرب و اسلام شرق که هنوز می‌بینیم ادامه داره. تمام این فیلم‌ها و تمام این چیزها و تمام این کشتارها و همه اینها در واقع دنباله همینه که خودشون از قرن 19 و به ویژه از سال 1953 به بعد ما میتونیم چطور این بنیادگرایان رو تقویت کردن. عزیزان اون مقاله‌ای رو که من معرفی کردم کامل کامل نیست، بارها من راجع به این قضیه صحبت کردم، ولی همون هر شبت که مقاله‌ای که دیپا کومار نوشته در مجله انتروپولوژی که در ایران چاپ میشه اونجا اشاره میکنه که چطور امپریالیسم و در واقع دستگاه‌های امنیتی هم اینتلیجنس سرویس MI6 مال چیز انگلیس و هم CIA مال امریکا چطور به اصلا زیر بالا پر اینها رو گرفتن و اینها رو تقویت کردن و الان به اصلا برنامه‌هاشون تازه پیاده میشه در ایران، در افغانستان، در عراق، در لیبی، در مصر، هر شبه که در تمام این کشورها اینها رو به قدرت رسوندن. قبلش هم که وهابی‌ها در تمام به اصلا کناری به اصلا جنوب خلیج فارس هستن در خدمت آقایان. بنابراین اینها رو باید هر شبه که دومینش، حالا دنباله این رو من میخواستم برای عزیزان چیز بکنم که ببینن چه کارایی داره میشه و خبر دومی که در عرض این چند روز بوده عبارت از نشون دادن این فیلم و پیامدهاش. من فقط خبرش از نیویورک تایمز برای عزیزان میخونم که ببینید اینا چطور کینه و نفرت بین تمدن‌ها، بین انسان‌ها، بین مذاهب، بین ادیان به وجود میارن و خودشون قهقه میزنن. کشتار صورت میگیره و بورس سهام به آسمان اوج میگیره. تا ما ارتباط اینها رو متوجه نشیم نمیفهمیم که در دنیا چی داره میگذره و چه برنامه های خائنانه‌ای برای کشور ما و برای سوریه دارن و بعدش میخوان دنیا رو چطور به خاک و خون بکشن. من فقط خبر نیویورک تایمز رو راجع به این فیلمی که اومده بیرون برای عزیزان میخونم. فیلمیه که زیر عنوان بیگناهی مسلمانان که در اون محمد رو به عنوان فردی حرامزاده، دلقک، زنباره، بچه باز، تجاوزگر، همجنس باز و یک لات پرتمع و خون آشام. پیغمبر مسلمانان، یک میلیارد و نیم انسان. غیر از این که کل این انسان ها یک میلیارد و نیم انسان رو میخوان تحقیر بکنن؟ مسئلهشون محمده یا تحقیر این ملله؟ تو موقعی که میخوایی به یک ملتی یا مللی مسلط بشی باید اینطور تحقیرشون بکنی و تبدیل به مادون انسانشون بکنی تا اگه حمله نظامی کردی و کشتارشون کردی مردم امریکا ناراحت نشن. برای اینکه تو موقعی که یه فرد تجاوزگره، همجنس بازه، لاته، پرتمعه، خوناشام رو اگه بکشی که مردم ناراحت نمیشن. محمد در واقع سمبولیست برای کل این 1.5 میلیارد انسان، هدفشون اینه. همون تئوری هر شبت که چشاشش تمدن ها سامول هانتینگتون و نئو کنسرواتیو ها و صهیونیست ها که پشت اینه. ویدیو توسط سام بیسیل BACIL در یوتیوب گذاشته شد که توسط وبسایت وال استریت جورنال به عنوان فرد 52 ساله اسرائیلی امریکایی که در کار معاملات ملکیه معرفی شده. این خبر بر نیویورک تایمز اومد. یک بار اینا وحشت کردن و به کلی تغییرش دادن. گفتن نه، این امریکایی اسرائیلی نبوده، یه نفر قبطی بوده. این خبر رو دیگه، این خبر رو من روز اول از نیویورک تایمز گرفتم، بعد به کلی خبر رو عوضش کرد. او به این وبسایت گفته که از 100 نفر کلیمی 5 میلیون دلار برای تهیه فیلم جمع‌آوری کرده. این حرفایی که تو این فیلمه سالهای سالی که در هر شبت که تلویزیونای لس آنجلسی گفته میشه، بنابراین میفهمی که پول توشه. کسی که از این فیلم ها چیز بکنه، حضرت پیغمبر رو به عنوان عرض شود که انواع و اقسام چیزها بهش بزنه، پول توشه. حالا ما میفهمیم کی اسپانسر و بانی این برنامه ها در تلویزیون های لس آنجلسیه. از آقای بیسیل نقل قول شده که میگوید اسلام یک سرطان است. این ویدیو زمانی معروفیت جهانی پیدا کرد که یک کشیش در فلوریدا در بیانیه‌ای به مناسبت روز 11 سپتامبر دیدن این فیلم را به همه توصیه کرد و روز 11 سپتامبر را قاضی بین المللی روز محمد نامگذاری کرد، آقای تری جونز. در ضمن پیکره پارچه‌ای اوباما را هم آتش زد که الان در تلویزیون های دست‌راستی میگن که این اوباما یه مسلمون کمونیست است که باید کشته بشه. امریکا به اون سو داره میره و در نتیجه هر شبت که حالا نتایج این چی میشه. امروز صبح من مقاله میخونم از تونی کارتلوچی که در اونجا برمیگرده به آوریل 2011 که جان مکین میاد به بنغازی. همین آقای ستیونز که به اصطلاح کشته شد در این جریانات بنغازی، عکسشو انداخته که بغل دسته چیز دارن توی بنغازی راه میرن. و ببینید اون زمان جان مکین، یعنی دوستان بسیار نزدیک آقای هجری و عبدالله مهتدی، در اون زمان چی گفتن. جان مکین هر شبت که آنچه امروز در بنغازی شاهدش بودم، جان مکین، این 11 آوریل 2011، زمانی که تازه حملات ناتو و امریکا به لیبی آغاز شده، آنچه امروز در بنغازی شاهدش بودم نمونه قدرتمند و امیدوار کننده ایست که نشان میدهد لیبیای آزاد شده چه خواهد بود. این لیبیای آزاد شده سلام، چه کسی این اسلحه رو بهشون داده؟ کی اینا رو تربیت کرده؟ کی پشتشونه گرفته؟ کی به قدرت رسوندتشون؟ جایی که شرافت و آمال تمام مردم برای آزادی و فرصتها محترم شمرده خواهد شد. لیبی چلتی که شده و هر کدومش به دست یکی از این گروه هاست و الان سوریه رو میخوان همین کار رو بکنن. همین ها اینا رو به قدرت رسوندن. آقای جان مکین، من مخالفین دخالت نیروهای بین المللی در لیبی را به چالش میگیرم. اونایی که مخالفت کردن با حمله ناتو، اینا را به چالش میگیرم تا به بنغازی بیایند و با این مردم و رهبران آنها ملاقات کنند. همین آن رهبران که حالا سفیر خودشون رو کشتن. امروز بنغازی منبع امید است و من به اینجا آمده ام تا از شرکای لیبیایی خود بپرسم که که ما چه کمک بیشتری از دستمان برمی آید. دولت هایی که احساس مسئولیت می کنند باید تمام سلاح های لازم را در اختیار دوستان ما قرار دهند. همین سلاح ها که با RPG، با مسلسل و با بمب حمله کردند به کنسولگری یا سفارتشون در بنغازی، که جالب هنوز جرأت نکردن برن به ترابلوس، هنوز به حساب سفارتخونهشون یا چیزشون همه آقای استیونز در بنغازی بوده. نقشه ارتباطیه و بعد اون وقت صحبت از این میکنه که یکی از همین تروریست ها به اسم مهدی الحراتی که تروریست معروفه که نقشی در واقعا مسئله لیبی داشته و الان در سوریه است، هم خودش هم عبدالحکیم بلحاج، که اینا هر دوشون در حقیقت القاعده ای هستن که در فرصوت که در شهری که اصلا القاعده از اونجا اصلا آغاز شده از لیبی، که در حقیقت معمر قذافی علیهشون می جنگید و فکر می کرد که امریکا از این قضیه خوشش میاد و در 2010 این دار آزاد کرد و بعد دیدیم که به سر خودش رو بردن. می خواستم این رو عرض کنم که به اصطلاح داستان ها ما باید آگاهی سیاسی رو ببریم بالا. کل این حوادث رو باید در یک چارچوب بین المللی قرار بدیم، در چارچوب یک سیستم قرار بدیم تا تازه مسئله کشور خودمون رو بفهمیم که داستانش چیه. همینطور که قول دادم چند تا خبر از سوریه برای عزیزان میخونم که من فرصت نکردم. همه اینها از نیویورک تایمزه. اول نیویورک تایمز 7 سپتامبر 2012 عنوانش هست این قتل نشان دهنده شکاف میان مخالفین دولت سوریه است. عزیزان دقت بکنند، نیویورک تایمز 7 سپتامبر، اخیراً جسد ابو محمد الشامی رهبر هنگ یا بریگاد جبهت النصر که وابسته به القاعده بود پیدا شده است در مرز ترکیه و سوریه. جسد روز چهارشنبه در محلی به نام سرمدا در مرز ترکیه پیدا شد. به قرار او 3 روز پیش ربوده شد و بعد جسد او را پیدا کردند. این رهبر مهم یکی از اینها بود که وارد حلب شدن و چه کشتارهایی در حلب کردن. خودش بعد کشته میشه به دست گروه های دیگه تروریستی که اونجا هستن. کشتن او باعث فریاد تلافی جویی از سوی خانواده و گروه او شده. بعد انگشت اتهام به سوی بریگاد فاروق که در حمص است دراز میکنن. هر شبت که یکی از جنگندگان میگوید که ما هر روز گروه اسلامی جدیدی داریم. حالا این یه گزارش. گزارش دیگه ای که دکتر 71 ساله فرانسوی که با پزشکان بدون مرز، Doctors Without Borders، که سراسر جهان میگن و اتفاقا یه مقدار هم دستگاه امنیتی توش رو نفوذ دارن و کلی رفتن مثلا همین جنگندگا و همین تروریست ها رو معالجه کردن. ولی دکتر بره که فرانسویه، ببینید به خبرنگار نیویورک تایمز چی میگه. این مال نیویورک تایمز 10 سپتامبر. در پاریس یکی از پزشکان که تازه از مأموریت پزشکی 2 هفته‌ای خود در یکی از پایگاه‌های مخالفین دولت سوریه در حلب برگشته میگوید که از شمار جنگجویان خارجی که به اونجا آمده اند و در صدد برقراری حکومت اسلامی در سوریه هستند تعجب کرده است. دکتر ژاک بره 71 ساله که جراح است و به خاطر مسافرت‌هایش به مناطق جنگی معروف است و در تأسیس سازمان پزشکان بدون مرز کمک کرده است، در مصاحبه با رویتر میگوید او 40 مریض در روز معالجه میکرده در عرض اون 2 هفته‌ای که اونجا بوده که 60% از آنها از شورشیان بودند. او ادامه میدهد به راستی حیرت انگیز است. آنها صریحا میگویند که مسئله آنها برانداختن دولت بشار اسد نیست، بلکه در فکر آن هستند چگونه به قدرت برسند و یک حکومت اسلامی با قوانین شریعه برقرار کنند تا بخشی از خلافت جهانی شوند. اساساً برگردند به اول انقلاب ایران که درست خمینی میخواست این کار رو بکنه و خلافت جهانی متنوع شیعه تایی چیز بکنه. علت جنگش با عراق و صدور انقلابش چی بود؟ میخواست خلافت ایجاد بکنه، منطقه خلافت شیعی. اینا خلافت سنی میخوان برقرار بکنه. و ببینید دستگاه های امنیتی امریکا و انگلیس چه کیفی میکنن که این دوتا رو به جون هم بندازن. یکی خمینیست، یکی وهابیست. این دوتا رو به جون هم بندازن. کیف میکنن. سودشو دستگاه های اسلحه سازی امریکا و اروپا میبرن. بزنن که هر طرف که شود کشته سود آقایان است. بنابراین مسئله شون اون نیست، میخوان خلافت اسلامی برقرار بکنن. بعضی از این جنگندگان فرانسوی بودن و تعصب عجیبی در باره آیان نه فرانسوی هست که من قبلا اون خبراشو برای عزیزان از امریکا، از اروپا، از عربستان، از کویت، از همه جا و از لیبی میان اونجا برای اینکه دولت سوریه رو بندازن، برای اینکه خلافت اسلامی برقرار بکنن. الان در حقیقت النهضه در تونس هست، اخوان المسلمین در مصر هست، در لیبی القاعده و سلفی ها هستند و اینجا را هم میخوان بندازن و کشورهای عربی اونان هم وهابی هستن دیگه. دیوید کرپاتریک که خبرنگار نیویورک تایمزه عرض شود که میگوید حالا این با بعضی از این افراده که در مرز ترکیه و سوریه چیز میکنن، دیوید کرپاتریک باشون مصاحبه کرده. عبدالله قاچاقچی 18 ساله‌ای که از مرز لبنان و سوریه فعال در مرز روسیه فعالیت می‌کند می‌گوید به چندین خارجی کمک کرده از لبنان وارد سوریه بشن. چند نفر از عربستان، دو نفر امریکایی و یک نفر آلمانی. اینان به بریگاد پسر عموش در حمص پیوستند. که از امریکا اومدن، از آلمان اومدن، از عربستان اومدن. اینان همه این مبارزه را از دید مذهبی نگاه میکردن. اون وقت ببینید سایت جرس چطور میگه اینا آزادی خواهن، میخوان دموکراسی برقرار بکنن. انتقادی که ما به این آقایان داریم اینه که خبرای نیویورک تایمز هم بنویسی یا سایت کلمه، این خبرها را هم بنویسی. شما که مرتب خبر از سوریه نمی‌نویسی، خب چرا از نیویورک تایمز؟ شما جناح راست نیویورک تایمزی. بحث ما با اینا اینه. دو نفر امریکایی به هر سبت که عبدالله میگوید او فقط هر سبت که همه آنها بعدش عبدالله میگه برای جهاد به سوریه میرن و نه برای دموکراسی، برای جهاد. دو نفر امریکایی میگه تنها دو لغت عربی میدانستن، یکی جهاد و دیگری سلام. عبدالله میگوید او فقط یکی از 15 گروه قاچاقچی است که در آنجا فعالیت میکنه. چی پشت اینا است؟ غیر از عربستان، قطر، امارات و ارباباشون یعنی امریکا و دولت‌های امریکا و فرانسه و انگلیس، کشورهای متمدن غربی، اینا متمدنن یا دارن دنیا رو به طرف ترخوش و بربریت میبرن. بنابراین اصلاً که اینم راجع به سوریه و من میخواستم مختصراً واقعا راجع به بیانیه‌ای که آقای هجری و عبدالله مهتدی بیرون دادن مختصراً صحبت کنم. تا من میخوام خاطرات خودم رو بعدن اگر فرصت شد، در این که امروز من میخواستم خاطرات خودم رو بعد از اینکه از زندان اومدم بیرون، چون من خاطرات خودم رو در چند جلسه گذشته ادامه دادم تا زمانی که مأمورین صلیب سرخ اومدن توی زندان و از زمانی که مأمورین صلیب سرخ وارد زندان شدن تموم شد، حکومت شاه تموم شد. یعنی شلاق و شکنجه که از دست سواکی ها گرفته شد آغاز پایان حکومت شاه بود، برای اینکه اینا فقط با شکنجه سرکار تمام. تا اونجا من رسیدم. بعد میخواستم خاطرات خودم رو بگم که وقتی من از زندان اومدم بیرون، فقط دو سه روز در تهران موندم و بعد از اهواز به من تلفن زدن که تو از زندان دو سه روز اومدی بیرون و نیومدی هنوز اهواز، مردم اینجا منتظرن. من گفتم کدوم مردم منتظرن؟ از اینجا میخوام ادامه بدم که انقلاب چی بوده موقعی که ما از زندان اومدیم بیرون و وقتی که خمینی وارد ایران شد چه بر سر این انقلاب رفت. تجربه شخصی خودم رو، اینا رو از تو کتاب نمیارم، از رو نوشته نمیارم، تجربه است که این انقلاب کی بود و چه بر سرش رفت. یعنی من چطور فرزن وارد احواز شدم، یا عزیز یوسفی مال حزب دموکرات کردستان، دوست ارجمند من، زمانی که حزب دموکرات کردستان حزب دموکرات کردستان بود و نه الان که به این تباهی رسیده و خالد عزیزی ها و مصطفی حزبی ها در رأسش هستن، که اینا دوست مردم کردستان نیستن. در اون زمان دکتر قاسملو و دکتر شرفکندی و عزیز یوسفی ها در رأس این حزب بزرگ و در رأس این جنبش بودن. در رأس کملکی بود کاک فعاد سلطانی و نه این وطن فروشا. اینا تراژیکه که این احزاب و سازمان ها چطور به طرف تباهی میرن. میخواستم خاطرات خودم رو در این زمینه به عزیزان بگم و در این چارچوبه که اون وقت تجربه خودم رو با حزب کمله بگم و بعد برسیم به آقای عبدالله مهتدی که این آدم چه ضرباتی به ملت و به مردم کردستان زده، چه ضرباتی به حزب دموکرات کردستان زده در زمان دکتر قاسملو. حالا میخواد حق تعیین سرنوشت مردم کردستان، راجب اون صحبت خواهم کرد. ولی آقای هجری احتیاجی نداره که به حساب معرفیش، من یکی از نقل قولهاش رو برای عزیزان میخونم. با احتمال روی دادن خیزشی مردمی، ایجاد پایگاهی امن و منطقه پرواز ممنوع در کردستان ایران، حداقل میتواند برای سازماندهی نیروها با هدف سرنگونی رژیم و بنیان نهادن ایرانی فدرال و دموکراتیک یاری دهنده باشد. این یعنی چه؟ یعنی دعوت از ناتو و امریکا برای تجاوز به خاک کشورم، به خاک کردستان، منطقه پرواز ممنوع. یعنی ایران رو میخواد لیبیاییزه بکنه. آقای عبدالله مهتدی باید پاسخگوی این باشه که پاسخ نداده. در تمام این مصاحبه ازش مرتب پرسیدن که تو با این حرف هجری موافقی یا نه؟ دیگه برید از خودش بپرسید. پس تو که میای یه بیانیه مشترک باش امضا میکنی، نمیدونی که چی فکر میکنه؟ پس تو هم موافقی. یعنی هر دوتون دوستان آقای نمایندگی میکنید آقای جان مکین و جوزف لیبرمن رو، نه مردم کردستان رو. اینا مردم کردستان رو نمایندگی میکنن. کمتر کسی در این جریانات واقعا که اینا چیان و چیان این طرف هم. اینا تمام این بیانیهشون کسی صحبت نمی کنه که لبه تیز و اصلیش علیه جنبش دموکراتیک و سبز ایرانه. عزیزان دقت بکنن که در همین بیانش میگن اپوزیسیون ایرانی گروه ها و جریان های مخالف جمهوری اسلامی در خارج از کشور که یه مشکی چند در دو سال گذشته پس از ظهور و افول جنبش سبز در ایران، دلیل جنبش سبز ایران تمام شده. آقایان باید به کمک ارتباط منطقه پرواز ممنوع باید رژیم رو بندازن و نه جنبش سبز و دموکراتیک ایران. ظهور و افولش دور تازه ای از گفتگو و نشست مشترک فعالیت را آغاز نمودند. در این میان علارم تفاوت نظرها و دیدگاه ها حالا داره توضیح میده که چطور در تمام این کنفرانس ها از لندن گرفته، پاریس گرفته، تا استوکهلم گرفته، تا بروکسل گرفته، تا واشنگتن گرفته، هر دوی اینها هم آقای هجری و خالد عزیزی و هم عرض شود که همین آقای عبدالله مفتری جزء شرکت کنندگان اصلی تمام اینها برای آلترناتیو سازی در برابر جنبش دموکراتیک و سبز ایران بودن. یعنی دارن آلترناتیو سازی میکنن. در این بیانیه هایی که فرزن آقای بابک امیر خسرو و فلان به این چیزا اشاره نمی کنن، همش صحبت از اینا رو متهم به تجزیه طلبی می کنن که ما رو در برابر مردم کردستان قرار بدن، در حالی که ما باید بگیم که اینا دوست مردم کردستان که نیستن هیچ، اینا در صدد نابود کردن کل ایرانه، اینا در صدد حق تعیین سرنوشت مردم کردستانه. اینا چند درصد از مردم کردستان رو واقعا نمایندگی میکنن؟ در انتخابات 1388 آقایون هر دوشون انتخابات رو تحریم کردن. مردم کردستان چند درصدشون در رأی گیری انتخاب؟ در واقع کردستان یکی از بالاترین آراء رو داشته در انتخابات 1388. برن عزیزان نگاه بکنن، اینا نمایندگی نمیکنن مردم کردستان رو، همینجوری برای خودشون به حساب بیانیه میدن و این همه سر و صدا در مورد چی شده و اینا رو بزرگشون کردن. اینا کی هم؟ اینا مردم کردستان رو نمایندگی نمی کنن. اینا میخوان اوضاع اختشاش و خودشون رو به حساب در چیز بگن و پیش به حساب ارباباشون خودشون رو ببرن بالا. ما باید عبدالله مهتدی ها و هجی ها رو باید بشناسیم و خالد عزیزی ها رو، که اینا اصلا ربطی به کردستان ایران ندارن. اینا یا پاشون تو واشنگتنه و یا تو کردستان عراقه. خود از کردستان عراق الان ما دموکراسی داریم؟ به زندانهای کردستان عراق نگاه بکنیم، به شکنجگاهاش نگاه بکنیم. آقای بارزانی واقعا دموکراسی به اونجا آورده؟ حالا بگذاریم که اونجا پول نفتشو همینجوری داره به حساب قرارداد با شرکت‌های خارجی می‌بنده و 10 میلیون و 10 میلیون دلاری بهش میدن، به خونه‌های چندین میلیون دلاری الان آقا در واشنگتن خریده برای اینکه پیش ارباباش که میره دیگه به هتل نره، بلکه بده تو اون خونه چندین میلیون دلاریش. آقای بارزانی دموکراسی برای کردستان عراق آورده؟ مردم کردستان عراق رو میدونی که سرکوب هایی کرده، مردم طغیان کرده بودن، میخواستن تمام به حساب دستگاه های حکومتی رو اصلا آتیش بزنن و چه سرکوب و کشتاری ازشون کردن. الان به زندان های کردستان عراق عزیزان نگاه بکنن، فقط اونجا تبدیل شده به پایگاهی، هم برای پایگاه های نظامی امریکا، هم صهیونیست‌ها که میان اونجا املاک و مثلا مستقلات اونجا رو میخرن و کسب و کارهای اونجا رو میخرن، و پایگاه عظیمی برای اسرائیل شده علیه کشور ما. در این بیانیه هایی که در برابر چیز به این جریانات اشاره‌ای نمی‌کنن، فقط این میگن شما تجزیه طلبید، ما در صدد تمامیت ارضی ایرانی. بعد اول این سوال رو بکنن که آقای عبدالله مهتدی و آقای هجری و خالد عزیزی نماینده کیان واقعا؟ اینا نماینده مردم کردستان ایرانن؟ به همون اندازه که آقای بارزانی میتونه نماینده مردم کردستان عراق باشه، یا حتی کمتر شاید. بنابراین به نظر من اینا رو بعد، این خودش یه تاریخی داره. آقای هجری تکلیفش معینه که در سال 2004، در واقع در سال 2003 موقعی که امریکا اومد و تجاوز کرد به خاک عراق و با خاک یکسان کرد اونجا رو، چه تبریکی گفت به جورج دبلیو بوش و چه نامه فدایت شمنی نوشت و چطور گفت که خوش آمدید شما، ما تبریک میگیم که نیروها و ارتشتون وارد خاورمیانه شدن، و بعدش هم به اصطلاح الان خواهان به اصطلاح منطقه پرواز ممنوع در خاک کردستان، یعنی تجاوز به خاک کشورم. پس این نه، ولی عبدالله مهتدی یه مقدار چیز و احتیاج به این داره که ما اصلا تاریخ این قضایا رو دنبال بکنیم که این چی بوده، چی بوده در کمله، و بعد چطور به اصطلاح رفت زیر به اصطلاح همونطور که عرض کردم قبای منصور حکمت و بعدش چه فجایع اینا و چه در کردستان چه جنبش عظیم و مردمی. من سال 58 اونجا بودم، در راهپیمایی که از مریوان، از سنندک تا مریوان بوده، اونجا بودم و میدونم که این مردم کردستان چه انسان‌هایی هستن که من نمیتونستم تو اهواز و تهران اصلا کسی رو بغل بکنم. اونجا که من رفتم همه مردم رو میخواستم بغل بکنم. یک چنین محبتی، یک چنین مردمی، یک چنین انسانهایی، چه جنبشی، چه جنبش تودگیری واقعا. اون وقت اینا نمایندگیش میکنند اونو؟ فؤاد سلطانی چرا؟ عزیز یوسفی چرا؟ دکتر شرفزندی چرا؟ دکتر قاسملو چرا؟ و نه اینها. اینا نمایندگی نمی کنن. بنابراین عزیزان، با نهایت تأسف موقعی که این چیز بیرون اومده، عکس العمل هایی که به شده به نظر من یه مقدار دچار انحراف بوده، وگرنه از دید دیگری به اینها می باش برخورد می شد. یکی از بهترینش همین به اصطلاح من در بین تمام ده ها مقاله و مطلبی که بیرون اومده، به نظر من تحلیلی که کنشگران ملی مذهبی خارج در درجه اول آقای علیجانی به اصطلاح چیز کردن، در مصاحبه هم که داشتن، هم این آقای عرصوی که بابک امیر خسروی بود و هم عبدالله مهتدی بود و هم به اصطلاح آقای علیجانی بودن، دقیق ترین برخورد از طرف همین ملی مذهبی ها شده راجب این قضیه، برای اینکه برخوردش از نظر مسائل ملی، مسئله فدرالیسم، مسئله تفاوتی که بین کردستان ایران و کردستان عراق موجود داره، اینا شکمشون رو به حساب صابون مالی کردن، فکر میکنن کردستان ایران هم مثل کردستان عراق مخازن عظیم نفتی داره و میتونن قرارداد به حساب نفتی با شرکت‌های خارجی ببندن و ده ها میلیون دلار گیرشون بیاد مثل آقای بارزانی و طالبانی. بنابراین اون یکی از عرصه و که یکی از به اصطلاح بهترین چیزهایی که من در مورد کردستان و مسئله کردستان دیدم. من بحثها تا به اینجا کشید، میخواستم دنبالی به اصطلاح بحثهای هفته گذشته رو بگیرم. چقدر ما وقت داریم؟ چون روی 10 دقیقه بیشتر ما وقت، ولی باید یک بحثی رو آغاز بکنیم و میخواستم امروز از اول برنامه این رو آغاز بکنم که به چه دلیل این همه ما از هموطنانمون و از جمله بخشی از جنبش سبز از بغض این رژیم داره به دامان نیروهای سلطه‌گر خارجی میفته. من نامه‌ای از ایران برام رسیده که فرصت نکردم قبلا بخونم، ولی این عزیز دریچه‌ای باز میکنه به روی این که چرا در همین جنبش سبز بخش‌هایی هستن که واقعا حتی گرایش به این دارن که به ایران حمله نظامی بشه از طرف امریکا. برای عزیزان این نامه رو من میخونم. این عزیز ابتدای به اصطلاح گزارش میده که بعد از درگذشت آیت الله خمینی و روی کار اومدن هاشمی رفسنجانی چه اتفاقی افتاد، اون جریان به اصطلاح به اصطلاح سازندگی و بعدش آقای خاتمی و چطور شد که احمدی نژاد بعدش اومد و چرا به اصطلاح جنبش اصلاحات چنین ضرباتی خورد و غیره و غیره که اونا رو من نمیارم. بعد میگه غرض از این مقدمه این است که سایت جرس و کلمه که امشب مورد انتقاد شما قرار گرفت تا حدود زیادی ریشه در روابط این اقشار دارد. منظورش اقشار متوسط جامعه، یعنی اونهایی که در جنبش سبز شرکت کردن و اونها تا حدود زیادی اقشار متوسط را نمایندگی می کنن، لااقل بخشی از همین طبقه متوسط که ایشون صحبت می کنه. حالا ما می فهمیم اونهایی که شعار نه غزه نه لبنان جانم فدای ایران می دادند و یا اونهایی که در نماز جمعه که آقای رفسنجانی داشت در داخل مسجد دانشگاه می گفتن مرگ بر امریکا، در بیرون شعار می دادن مرگ بر روسیه و مرگ بر چین، اینا همینجوری نبوده، اینا تو جنبش سبزه و باید شناخته بشه. خب فرضاً اگر به ایران بخواد حمله بشه و بخوان از شورای امنیت قطعنامه‌ای برای پرواز ممنوع و حمله به ایران بشه، کدوم کشورها به تو شد غیر از روسیه و چین؟ خب اونهایی که مرگ بر روسیه و مرگ بر چین شعار می دادن آیا خواهان حمله نظامی به ایران نیستن؟ و یا اونهایی که می گفتن نه غزه نه لبنان جانشون واقعا فدای ایران می خواستن بکنن یا فدای اسرائیل؟ این شعارها داده شده. حالا بنابراین با دقت بیشتری باید به قضیه نگاه بکنیم. این عزیز میگه موقع حمله ناتو به لیبی بسیاری از افرادی که من میشناختم از این امر خوشحال شدم، حتی خود بنده هم از این موضوع استقبال کردم. از این نامشون من خوب ناراحت شدم. بعد از ایشون پرسیدم که شما طرفدار حمله نظامی امریکا به ایران هستی؟ این عزیز خیلی ناراحت شد، گفت به هیچ وجه، من از اون موقع تا الان خیلی چیزها رو پی بردم و امیدوارم که جوانای دیگه هم پی برده باشن که چه خطراتی متوجه کشورمونه. منطقه پرواز ممنوع نیست، طرفدارش بودم. برای نمونه فردی که سالها در زندان اوین و گوهردشت با هم بودیم و عضو وحدت کمونیستی بود، چند روز پیش با صراحت از اسرائیل به عنوان رژیمی دموکراتیک یاد می‌کرد. عزیزان دقت بکنن که موقعی که امریکا به لیبی حمله کرد، انسان‌های ارجمندی مثل نوشین احمدی خراسانی عرشبت که و اسمشون الان یادم که اینا و یا منصوره شجاعی که اینا در مدرسه فمینیستی بودن و بخش قابل توجهی از جنبش زنان رو در ایران نمایندگی می کردن. ببینید چطور طرفداری کردن از حمله نظامی ناتو به لیبی. اینا بخش از جنبش سبز بودن و در حمله بوش به عراق او را با لنین مقایسه می کرد. و این فرد در تمام سالهای زندان در بدترین بندها سر موضع بود و حدود 20 ماه در گوهردشت در انفرادی بودیم و از سوی دیگر کسانی را مشابه می شناسم که در موقع رأی دادن به موسوی ما را سرزنش می کرد. بنابراین ما باید چرا پاسخ باید داده بشه به این که جمهوری اسلامی و شخص خمینی چه نقشی در این قضیه داشتن. من بارها به عزیزان گفتم که خدماتی که خمینی و جمهوری اسلامی و امپریالیسم و صهیونیسم کرده شاه نمیتونست انجام بده. هفته آینده چون امروز میخواستم این بحث رو باز بکنم و تاریخ این انقلاب تجربه خودم رو و بعد از ورود خمینی به تهران و رفتنش به عرصبت که بهشت زهرا و اون نطقش بر سر ماها چی رفت و چی شد و چه جنایاتی، چه قتلهایی و چه کشتارهایی شد و کیا قدرت رو بالاخره گرفتن و تا به امروز و همینا که این همه جنایت کردن شعار ضد امپریالیستی و ضد صهیونیستی میدن و خواهان حالا به نوعی فرضاً اسرائیل از صحنه محو بشود و امثال ها، طبیعتاً از بغض چنین جنایت کارهایی ما چنین افرادی رو در جنبش خواهیم داشت که واقعاً یه بخش از اینایی که تو جرس و امثال هم هستن، این عزیز داره میگه اونا رو نمایندگی میکنن. یعنی جمهوری اسلامی نقش داره در این قضیه. انقلاب 1357 علیه سلطه خارجی بوده، علیه سواک بوده، علیه لگدکوب شدن همین خمینی، علیه کاپیتولاسیون بوده. چطوره که ایران تنها کشوری در منطقه است که لااقل 40% طرفدار چشمخت امریکا و حالا هم اجناسش، هم فرهنگش، هم موسیقیش، هم همه چیز کشت مردشن و به اصطلاح بلا فاصله بهترین شاگردای ما از دانشگاه شریف بلا فاصله میان اینجا و اینجا هم میقاپنشون. اینا همه نتیجه کشتارها، سرکوبها، فساد، تباهی این حکومته که ما حالا چپهایی در سطح جهانی هستن، از جمله همین آقای جیمز پتراس، خود چاوز، خود ایو مورالس. ببینید مردم چطور از اینا نفرت دارن به خاطر به اصطلاح عرض و که حمایتی که از حکومت اسلامی میکنن. وقت در نظر نمیگیرن که ابو مورالس برای ملت خودش چی کار کرده، چاوز برای ملت ونزوئلا چه کار کرد، و اون وقت زبان افرادی مثل ابراهیم نبوی سر بنده درازی که میگه اینا یه مش لات و پوت هم عرصه چه فیدل کاسو یه لاته، عرصه چه اون یکی لاته، یه چنین انسان هایی. یعنی حالا درس این قضیه چیه؟ چیست؟ اونایی که توی مانتلی ریویو هستم که بنده دیگه خودم رو عضوی از این مجله و دوستان ارجمندی مثل پالسویزی و چیز که بنیانگذارش هستن، یه بخششون از خود جمهوری اسلامی دفاع میکنن. چه درسی داره این؟ چپ ها و یا نیروهای ترقی خواهی که به هر کدوم از این دو طرف بلغزن تمام کارشون، باید راه مستقل خودمون رو داشته باشیم. دو، مردم کشورهای به طور کلی جهان سوم و به ویژه کشورمون، یکی ارتجاع سرمایه‌داری و داری و ضد انسان داخلیه که دشمن مردمه و در اساس همیشه اینا پایگاه امپریالیست بودن، یکی دشمن خارجیه که دائم ایستاده و میخواد کشور ما رو به طور کامل به نابودی بکشیم. اگر ما به طرف هر کدوم از این دوتا گرایش پیدا بکنیم یا زیر سیطرشون به کارمون تمومه. یکی از دلایلی که فرزن خود من از جنبش سبز و دموکراتیک ایران تا کرده و می کنم و اونهایی رو که در خارج در برابر این جنبش می ایستن خائن به مردم کردستان و مردم ایران میدونم، همینه که یک جنبش مستقل و درونجوش و اصیله. به هیچ کدوم از این، من هفته گذشته راجع به این قضیه صحبت کردم، یک عده حمایت میکنن از این حکومت که من بعضیاشون رو اسم بردم در سطح جهانی و در داخل. اینا کمک میکنن به تجاوز خارجی به کشورمون در واقع. یه عده دیگه از بغض این جنایتکارا، یعنی حکومت به اصطلاح چیز حاکم، میفتن به دامان در حقیقت نیروهای سلطه‌گر خارجی. هر دوی اینها باید محکوم بشن. بنابراین ما راه مستقل خودمون رو باید پیدا بکنیم. چپ‌های ایرانی من میشناسم، دوستان خود من در کنفدراسیون بودن که از این حکومت دفاع میکنن. اینا راهشون به قبرستانه، هر کدوم از اینا. بنابراین باید به اصطلاح ما راه مستقل خودمون رو در حقیقت دنبال بکنیم و به هیچ کدوم از این چاله چوله ها نیفتیم. برای همین بود که من میخواستم این مسئله رو باز بکنم. حالا عزیز، بعد اون وقت این عزیز میگه چرا در انقلاب 57 که شما و من آن را مردمی میدانیم، به گفته شما به جریان قرون وسطایی شخص خمینی در این حد بالا حمایت کردن مردم. اینا دیگه یه سلسله سوالاتی که در عرض این چند دقیقه شاید من به بعضیاش بتونم چیز بکنم. این عزیز باید بره در اون زمان تاریخ، برای همینی که تاریخمون رو باید بخونه، که چطور جریانات مجموعه ابر و باد و مه و خورشید و فلک همه جمع شدن تا خمینی بتونه با قدرت برسه. هم مسائل جهانی بعد این من در چند مقاله اینا رو باز کردم که چرا فرزند در اون زمان فقط خمینی به قدرت نرسید، یعنی بنیادگرایان اسلامی. عرض که مگه ریگان در چیز به قدرت نرسید؟ مگه تاچر در چیز؟ من سفر اولی که در امریکا و اروپا بودم، شما به کلیسا که می رفتید پرنده پر نمی داد، یه مش پیروپاتال اونجا بودن. 20 سال بعدش در زمان ریگان که من برگشتم، کلیساها پک. مسئله ریسرجنس یا بالا اومدن مذهب فقط در ایران نبوده، در سراسر جهان بوده. دلیلش چی بوده؟ بحران. موقعی که به طور کلی بشریت دچار بحران میشه، اولین چیزی که بهش متوسل میشه و راحت تر اصلا مذهبه. بعد از چیز مغول مگر در ایران پشمینه پوشی و درویشگری و به اصطلاح رواج پیدا نکرد؟ همیشه همینطوره. موقعی که به اصطلاح سیستم جهانی، بنیادگرایان در هند به قدرت رسیدن، بنیادگرایان در اسرائیل به قدرت رسیدن، بنیادگرایان در ایران و در امریکا به قدرت رسیدن، جوانای به اصطلاح ایرانی، دخترای 13 14 ساله رو باید ببینید که چطور به اصطلاح از خود بی خود میشن و به اصطلاح دچار خلسه میشن. این حقوق بازای به اصطلاح چیز مسیحیای به اصطلاح دست راستی از خود بی خودشون میکنن. بنابراین کل اینا باید چیز بشه که چه ضعف‌هایی ما داشتیم، چطور نیروهای ملی و چپ پراکنده بودن، اشتباه کرده بودن، مردم بهشون اعتماد نداشتن و در نزی در این خلا و از طرفی شاه هم میباعث میرفت که به اصرا و امپریالیسم هم به اصرا از پشتش دیگه خال پشتش رو خالی کرده بود. مجموعه این عوامل که باید همش تحلیل بشه، چطور به اصرا یه آدمی مثل خمینی و به اصرا ارتجاعی ترین و واقعا قرون وسطایی ترین نیروها به قدرت رسیدن، که حالا تازه به اصرا بخشیش که با صداقت دنبال اینها افتادن متوجه شدن که داستان چیه و انداختنشون بیرون یا خودشون اومدن بیرون. هر چه که آیا میتوان گفت که مردم اشتباه کردن؟ در اون زمان مردم اشتباه نکردن، چاره جزی نداشتن. حالا بعدن این یه بچه قضیه است که متأثر میشه آدم. در پشت همه اینها، در این یک دقیقهی که مونده به عزیزان عرض بکنم، علی‌رغم تمام این رنج عظیمی که ملت ما کشیده در عرض این 33 سال، دستاوردهایی داشته. عزیزان اگر همین کتاب جان فورند رو بخونن، از زمان آخون مجلسی 300 سال پیش که این آدم چه ضرباتی به خاندان صفویه و ایران زد و باعث این شد که در 1722 شاه سلطان حسین با خفت و خاری تاج سلطنت رو به اصطلاح چیز افغان گذاشت، بر سر محمود افغان. و محمد باقر مجیدی چه نقش خائنانه‌ای در این قضیه داشت. شیخ فضل الله نوری بعدش عصبت آخونده از نجفی در که خودش سر و دست میباریده، ملا علی که تمام اینا رو عزیزان و کاشانه سلاله اینها رو دنبال بکنن. این مثل یک چوب لای زخم بوده که بالاخره حل شد در کشور ما، به قدرت رسیدن و مردم شناختنشون. وقت من تمام شده و باید تموم بکنم، اینا رو من باز میکنم که چرا در این حال این زجری که ملت ما کشیده چه دستاوردهای این قضیه داشت. حالا باید مواظب باشید، حالا باید آلترناتیوها رو بشناسید. فرزاد عزیز خیلی ممنون. من این بحث رو ادامه میدم در هفته آینده. تا شنبه آینده با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.